آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام آقای تیوان. سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوند.
17مین جشنواره آیینی سنتی.
دوستان گرامی سلام. 17مین جشنواره آیینی سنتی و نمایش شیش و بش و سید جواد روشن کارگردان.
سلام، ممنونم از شما که این وقت در اختیار من و گروه نمایش گذاشتین و همچنین دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند در خدمت هم.
مرسی. آقای روشن، از حضورتون توی جشنواره آیینی سنتی امسال برامون یکم صحبت کنید.
عرض کنم که در بین جشنواره های مختلف و رنگارنگی که ما در تئاترمون داریم و خود من خیلی تئاتر جشنواره ای رو نمیپسندم، دو سلیقم نیست، جشنواره نمایش آیینی سنتی معمولا یه رنگ و بوی متفاوت داره از جشنواره های دیگه ای که در طول سال اجرا میشه و این تفاوتی که وجود داره رو من همواره دوست داشتم و دنبال فرصتی بودم تو این سالها که تو این جشنواره بتونم حضور داشته باشم. نمایش شیش و بشم از جمله کارهایی بودش که از زمان دانشگاه که من یادم یه بخش از این رو به بهانه کلاس نمایش کارگاه نمایش ایرانی بودیم، همچین واحدی در واقع بودش، می‌خواستیم با بچه‌ها کار بکنیم و اینها، من علاقمندی داشتم که فرصتی بشه بتونم با تأمل و جدیت بیشتر روی این نمایش کار بکنم. چند بارم برای همین جشنواره تو دو سه دور گذشته استارتش رو زدم که این کار رو انجام بدم، ولی وقتم در واقع اجازه نداد تو جشنواره اصلا شرکت بکنم، یعنی اصلا به محله ارائه متنم نرسید و دیگه موندش تا این دوره که فرصتی شد و جشنواره بهانه‌ای شدش که من این متن دست بگیرم و شرکت کنم.
پس قبل‌تر از اینا تو فکر کار کردن روی این متن
بله جز متنایی بودش که به حال همیشه پت ذهنم بودش که زمانی برم سراغش.
خب در مورد همین فضای نمایش برامون صحبت بکنید. پرده‌های نمایش، شرایط بازیگرا، انتخاب بازیگرا یا حالا هر چیزی که صلاح می‌دونید راجعش توضیح بدید.
عرض کنم که کلا معمولا نمایش‌های آیینی سنتی و روحوزی ما و از این خانواده معمولا کارهایی هستند که تعداد بازیگرها و پرسوناژهای زیادی دارن و اغلب این کارها هم موسیقی زنده دارن و همینو باعث میشه که تعداد عوامل و گروه زیاد بشه. این نمایش هم خودش این فضا رو در واقع داشت، یعنی 14 تا بازیگر در پیشنهاد متن وجود دارن که با برخی از تغییراتی که من دادم در واقع تبدیلش کردم به 12 تا بازیگر و یک گروه نوازنده در واقع موسیقی زنده که 3 نفرم گروه موسیقی ما رو تشکیل میدن در کنار عوامل هنری و پشت صحنه و گروه کارگردانی که داریم. نمایش شیش و بش یکی از جذابیتاش اینه که باعث از نمایش روتین آینه سنتی ما متفاوته، یعنی مثلا اگه عادت کردیم همه جا حاجی ببینیم و نمیدونم فیروز ببینیم و زن حاجی ببینیم و اینها ببینیم، این نمایش حال هوای متفاوتی داره و اصلا کل قصه بر اساس کمدی اشتباهات و سوء تفاهم داره پیش میاد. موقعیت ها، آدم هایی که جابجا میشن و این اتفاقاتی که هم داره کمدی خلق میکنه و هم داره قصه رو پیش میبره. از این حیث یه مقداری به یه فضایی از کمدی های کلاسیک ما مثلا حتی کارهای بعضی موقع مولیر چیزای این چنینی آمبیانس کلیه کار میتونه شبیه باشه، ولی حالا این قصه، این کمدی اشتباهات، این سوء تفاهم ها داره در یک بستر در واقع ایرانی سنتی بین دو تا خانواده در فضای تهران قدیم اتفاق میفته. کدایی هم تو مد بودش که مثلا ما رو میبره سمت دوره مشروطه، ما خیلی نخواستیم چون خیلی اهمیتی نداشت که الزام دوره مشروطه باشد یا نباشد، ولی این فضای در واقع تهران قدیم و این فضای سنتیش حاکم بود که ما اونو حفظ کردیم و این نمایش هی باز این هم جاذبه این کار بود برای من مونه کارگردان و هم چالش من و سختی کار، پر از صحنه‌های مختلفه. یعنی شاید اغراق نباشه اگر بگم که بخی تغییراتو در نوع نگارش این کار انجام بدیم، مثلا بتونیم بگیم مثلا انگار فیلمنامه با یک فیلمنامه طرفیم، یعنی هی مکان‌ها میشه داخلی خارجی، صحنه‌های کوتاه که یه اتفاقی داره مثلا در توی خونه میفته، همزمانش آره میره در واقع داره یه قصه موازی انگار تو نظمی اتفاق میفته، بعد یه قصه داره در دم دکون اتفاق میفته و خیلی خیلی تصویریه این ماجرا. به همین میگم به مدیوم تصویر و تلویزیون نزدیک شما همینجوری میکات میخوره، جابجا میشه، بعد برمیگردی اونجا بس ادامه قصه رو میبینی که حالا طرف از مثلا خونه اومد بیرون، حالا داره میره ادامه ماجرا. خب این هم برای من جذاب بود طرف شدن با یه همچین بستر و فضایی، هم سخت بود به خاطری که حالا شما داری تئاتر کار میکنی، در صحنه داری کار میکنی، خب آقا چمچون حتی نمایشنامه به من عرضه کرده، ولی حالا باید شما دنبال یک بستری بگردی که بتونی رفت و آمدها این هی جا به جایی ها رو ایجاد بکنی که هم فضای مد حفظ بشه، هم مخاطب درکش بکنی و هم اجرایی باشه که انجامش بدی.
دقیقاً اتفاقا من تو فکرم بود همینو بپرسم، با این همه فضای مختلف با طراحی صحنه چی کار میکنید؟
حالا باید ببینیم که در روز اجرا اون ایده که در پس ذهن ماست چقدر میتونیم محققش بکنیم، ولی چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که این سیال بودنه که در مهد وجود داره باید در دکور و اجرا هم وجود داشته باشه. برای همینه که کل استیج ما، کل صحنه ما همزمان به همه چی تبدیل میشه. برای همین ماش دکور ثابتی نداریم، یک سری در واقع ساخت و سازهایی داریم که همه رو چرخه، در پنجره است، دیواری وجود نداره، میز مثلا سکو نیمکت اینها وجود داره، حوض
که امکان جابجایی داشته باشه
و اینا هی تو صحنه میچرخه. یعنی الان ما اگر اینجا الان فرض بفهمیم دم در و محیط کوچه رو داریم اجرا میکنیم، این وارد خونه میشه، این چیدمان سری میچرخه و اینجا تبدیل میشه به همون خونه. یعنی از در وارد شد، خارج وارد خونه شد، حالا ما ورودش یه بار دیگه از این ور میگیریم و حالا اینجا تبدیل میشه به خونه. قصه اتفاق میفته، حالا انگار خارج میشه، باز ما خروجشون میگیریم، تبدیل میشه به یک فضای دیگه.
یه دکور پویایی داریم که بتونه
چرخه و این چرخیدن متوجه بازیگرا اتفاق بیفته. از اون طرف ما صحنه رو سعی کردیم به چند بخش تقسیمش بکنیم. یه بخشی از اتفاقات که مثل صحنه‌های نظمی و دکون و نازش در یک سوم جلوی ما اتفاق میفته و بخش در انتهای صحنه میفته که با در واقع چیدمان نور و طراحی نور این تفکیک رو سعی می‌کنیم ایجاد بکنیم که الزاماً هی نخوام همه چی رو اوت بکنیم، وارد بکنیم که زمان، چون وقتی شما با تعدد صحنه رو به رو هستید، اولا رفت و آمد نور برای تماشاگر خسته کننده میشه که بخوام خاموشی بدیم روشنایی بدیم، و این جابجایی اگر خودش بخواد زمان مثلا کوتاهی هم بگیره جمعش زیاد میشه. پس باید در چیدمانی داشته باشیم که این اتفاق کمتر بیفته. تونقدر رو کاغذ میتونستیم سعی کردیم ایراداتش رو برطرف بکنیم، تلاشمون داریم میکنیم که تا آخر هفته دکورمون آماده بشه و دنبال یه جایی هستم، چون تو این پلاتو نمیشه تمرین کرد، دنبال یه مکانی هستم که بتونم دکور منتقل کنم اونجا، و چون من در صحنه اجرا میدم یک فضایی که فضای بلک باکس نزدیک به اون فضا رو داشته باشه، بتونم حداقل یکی دو جلسه رو با دکور بچه‌ها رو تو اون فضا تمرین بدیم که اینا رو با این جابجایی‌ها و کارهایی که خودشون هم بکنن عجین بشن و همگون بشن که مشکلاتون کمتر باشه. ولی به هر قصه این سیال بودن در خودش داره، سیال بودن واسه که این در اجرا بیاریم
تو عناصرش هم هست
آره داشته باشیم. و به حال یه بخش دیگه هم که این کار رو نزدیک میکنه به نمایش‌های ایرانی ما بس قرارداده. می‌دونیم در تئاتر کلا با قرارداد سر و کار داره، در نمایش‌های ایرانی این قرارداد معمولاً جلوه و رنگ بیشتری پیدا می‌کنه، چه در تعزیه ما چه در نمایش‌های دیگر ما، و حتی یک جابجا شدن یک لباس تغییر کاراکتر رو ایجاد می‌کنه، هر چیزی می‌تونه نماد و شکل چیز دیگری داشته باشه. این رو ما در نمایش به شدت داریم و این جابجایی همه شکل قراردادی پیدا می‌کنه، چه در حضور بازیگران چه در واقع چیدمانی که ما داریم. از طرفی سعی کردیم از موسیقی هم تا اونجا که میتونیم اضافه بکنیم، یعنی سری ترانه ها و شعرهای قدیمی رو انتخاب کردیم به کار اضافه کردیم که اون فضای در واقع دلنشین تر هم از نظر شنیداری هم از نظر اجرایی رو بتونیم با این موسیقی ایجاد بکنیم.
آه بس سکردین از موسیقی که یه حس نوستالژیکی ایجاد
میکنه. آره ترانه هایی که فضای تهران قدیم و در واقع چیز رو برای ما ایجاد میکنه رو بخشش از مثلا کار مرتضی احمدیه، بخش از ترانه‌های مختلف، اینها رو تا اونجا که جا میده
راه داره آره. که جا بشه
آره. سعی کردیم تو کار استفاده بکنیم.
آقای روشن به سنگلج اشاره کردید، هفتم شهریور توی سالن سنگلج اجرا خواهید داشت. سالن پیشنهاد خودتون بوده، راضی هستید از فضای سالن؟ پتانسیل تامین نظر شما رو برای این نمایش داره یا خیر؟
بله من خب اصلا قبل از که نمایش آغاز بکنم به فکر اجرای این کار در تالار سنگلج بودم و جشنواره برای من بهانه‌ای بودش که فرصتی ایجاد بکنه که این کار رو شروع بکنیم، و اصلا طراحی‌ها میزانسن‌ها همه چی بر اساس مختصات اون تالار تو ذهن من، و خودم این درخواست از دبیرخونه داشتم که حتما اجرای ما در اون تالار قرار بگیره، چون میگم ساختار اجرایی و چیدمان ما بر اساس اونه و امیدوارم که شرایط اجرا عمومش هم در اون سالون به زودی مهیا بشه که بتونیم بعد از این همه وقت تمرین و حفظ این گروه به حال کار راحتی نیستش بتونیم به اجرا برسونیم.
آقای روشن، جشنواره امسال برای شما از نظر نظم و ترتیب زمانی و برنامه ریزی و اینجور مسائل چطور بود؟
بعد نبود ذره تعجیل دوش داشتون طبقه نسکم تقویم برم. خب متون یه مقداری دیرتر اعلام نتایج شد ولی بازبینی ها رو در واقع با همون تاریخ گفته بودن سعی کردن قرار بدن. این یه ذره کارو برای ما سخت کرد که زودتر کارمون رو در واقع به بازبینی بعد میرسونیم تا جو وقتی که داشتیم و خب سنگینی کار رو در واقع پرسوناژ زیاد و تایمی که نمایش داشت. بله از اون طرف هم تقویم جشن جوری بودش که نمیتونستن ظاهرا تغییر بدن، بعد تاریخ شروع میشد و بعد تموم میشد به اجراهاش میرسیدن. تو این بخشش خیلی حقیقتش مشکل نداشتیم. چیزی که تو جشنواره من دوست داشتم و ظاهرا اتفاق نمیفته این بودش که قرار بود ما بخش جایزه علی نصیریان رو داشته باشیم و اون رقابت رو داشته باشیم که ظاهرا این رقابت هست شده. خب رقابت خودش شیرینی داره و یه انگیزه رو در مجموع در واقع عوامل گروه فراهم میکنه که اتفاق بیفته، همونقدر که شاید روز اختتامیه خیلی دلخور باشن یا ناراحت باشن که از این جایزه نمیگیرن، ولی تا قبل از اون یه شور و نشاطی رو ایجاد میکنه. ظاهرا قراره که این بخش یعنی این جایزه وجود نداشته باشه، این رقابت بین گروه های صحنه ای نباشه که مقداری برای به نظر من خوب نیست. آره و تو بحث ریالی هم امیدوارم اون قولایی که توی فراخوان داده بودن و عددهایی که اعلام کرده بودن اتفاق بیفته که بتونیم از پس مسائلمون بر بیاییم.
به عنوان سخن آخر
ممنون از شما که به حال این پل ارتباطی رو بین گروه ها و مخاطبین ایجاد میکنید. امیدوارم که این تلاش چند ماهی که ما داشتیم به ثمر برسه، در جشنواره اجرای خوبی رو داشته باشیم، تماشاگرها کار رو دوست داشته باشن و به زودی هم شرایط اجرامونش فراهم بشه، در اجرامون بتونیم بیشتر خودمون رو با مخاطبینمون محک بزنیم. به نظرم نمایش‌های در واقع ایرانی و آیین سنتی چیزی هستن که مخاطب دوستشون داره و هرچی ما تلاش بکنیم که این کارها رو خوب و درست اجرا بکنیم به نظر من هم به نمایش خودمون و تئاتر خودمون کمک کردیم و هم به رابطه خوب بین مخاطب و تئاتر.
شنوندگان عزیز، 17 جشنواره آیینی سنتی از 4 تا 9 شهریور برگزار خواهد شد. من شهرزاد مقدادی تا آوای بعدی جشنواره به خدا می سپارمتون. خدا نگهدار.